هم تجربه علمی، این که هر خانواده‌ای نسخه جداگانه است. یعنی خود شما هم اشاره کردید در ابتدای برنامه که من علت مراجعم به شورا این بوده که مشکلاتم رو بگم، شاید اصلا این مشکلات لاینحله. ما چیزی به عنوان ریاضی در حوزه خانواده نداریم که بگیم که آه ممکنه بله یه سری مسائل باشه که برای شما لاینحله. اما اون معدلی که من از حرفای شما استنباط میکنم، وقتی ما با یه خانواده مواجه هستیم که این خانواده گرمن، میگید که آه روابط این برادر و خواهرها و مادرها خیلی خوبه، مادر خانم شما هر سب اظهارات شما یه خانم مداخلگر نیست، چون ما بسیاری از مسائلی که تو این مسائل خانوادگی رصد میکنیم عروسا گلایه میکنن
دخالت.
میگن این دخالته، که من بارها گفتم آقا ما این دخالت رو تفکیک میکنیم به دخالتهای مثبت به دخالتهای منفی. مادر همسر شما 50 سال سابقه زندگی مشترک داره، چیزهایی رو در زندگی آموخته تجربه کرده که در بسیاری از موارد انتقالش به شما ممکنه در زندگی شما تاثیرگذار باشه. ما میگیم آقا فهم سوال نصف جوابه، یعنی که آدم خودش بدونه با خودش چند چنده. این مشاجره‌ای که شما با همسرتون داشتید، من احساس میکنم آدمی که درآمد داره میگه آه من زندگی رو تشکیل دادم که از این درآمد بخوام برای زندگیم هزینه کنم، من درآمد دارم. احساس میکنم شاید یه چیزیه که به زبان شما نیومده ولی در ناخودآگاه شما این شک گرفته که آه این درآمدی که من دارم تو این زندگی وارد میشه، همسر من اینو هزینه میکنه برای خانوادش و برای اینکه حساب و کتاب نده با پرخاش از زیر حساب کتاب در میره. بنابراین این به نظر من یه موضوع اساسیه، اینو به شدت در میره. این تعارف نیست. ببینید وقتی شما به عنوان همسر از لحاظ قانونی از لحاظ شرعی هیچ مسئولیتی رو از ناحیه مسائل اقتصادی برای اداره زندگی مشترک ندارید، بنابراین ما باید تو این مسائل به تفاهم برسیم. من معتقدم ماده نزاعی که در زندگی شما وجود داره خانواده همسرتون نیست. شما به عنوان خانومی که زحمت کشیدید، حالا شاید ممکن اساسا درآمد شما هم بیشتر از همسرتون باشه، یه جایی هست که آدم زندگیشو حفظ میکنه، برای حفظ زندگی دیالوگ هایی رو که توش مطالبه گری باشه اکثرا خانم ها ازش استفاده نمیکنن، حقش ها، چون ما میگیم که اصلا موضوع مسائل خانوادگی تو محور حق و تکلیفه. هر کسی تو این خانواده تکلیف رو برای خودش سنگین گرفته، اون زندگی بیشتر پا گرفته. اما کسی که پا گذاشته یا انگوش گذاشته رو موضوع حقوق، اونجا نزاع شک میگیره. من معتقد هستم که اساسا ماده نزاعی که در حوزه خانواده شما شک گرفته بحث مسائل اقتصادی که آقا چجور من برم زحمت بکشم درآمد کسب کنم و این تو زندگی ما خودشو نشون نده. بنابراین من معتقد هستم یه مقداری باید تو این خصوص خود شما، حالا به نظرم نگفتید که چند سال زندگی مشترک آغاز کرد، ولی به تناسب سنتون گفتید شاید 5 سال اینا باشه زندگی رو آغاز کردید.
مشترک بله، یعنی با هم زندگی آره. کنیم حدوداً 4 سال.
بله. ببینید یه جاهایی هست که آقا مثلا میگن سکوت نقطه طلایی، اما من معتقدم مسائل اقتصادی ریشه داره، چون هنوز قانون ما هم بروز نشده تو این خصوص، به شدت از موضوع فقه داره تبعیت میکنه، اما روال جامعه نیست. اون آقایی که عذرخواهی میکنم شنوندگان محترمم به این موضوع دقت بکنند. به نظرم با اون مطالبی که گفتید همسرتون 1 سال یا 2 سال از شما بزرگتره.
بله 1 سال و نیم.
چون گفتی 42 سال، شما هم 40 سال. ببینید آقایی که مثلا تو 35 سالگی میخواد برای خودش شریک زندگی انتخاب کنه، وقتی شما رو انتخاب کرده اینها گفته نمیشه ها، نه در خواستگاری ها گفته میشه نه در نشست ها گفته میشه، ولی این نگاه تو ضمیر اون آقا بوده که آقا من وقتی با دختری همسن خودم ازدواج میکنم یه مشخصاتش اینه که این درآمد داره یا وضع پدرش خوبه. متاسفانه خوشبختانه اینها هنوز به زبان نمیاد، ولی در عملی نمیگه آقا مثلا من تو 35 سالگی برم با یه دختر 25 ساله که خانداره ازدواج کنم. توجه میکنی؟ اینها هم چیزهاییه که تو دل همسر شما وجود داره. از اون ورم شما میگید که آقا بالاخره من از لحاظ شرعی و قانونی هیچ مسئولیتی در اداره اقتصاد این خانواده ندارم، ولی درآمد من هزینه میشه برای خانواده شما. من به نظرم اولا این ایراد شما نیست، ایراد کلیه. من میگم که در بازنگری هایی که ما در قوانین مدنیمون در حوزه مسائل خانوادگی باید داشته باشیم، بسیار از کشورهای اسلامی هم درست کشورهای اسلامی هن. ولی قواعد حقوقیشون رو در این خصوص با ترازهای روز برابر کردن که آقا جان مثلا شما اینقدر در مورد هزینه زندگی مسئولیت دارید و آورده منم تو این زندگی همینه، ولا شما من یه بار مثال زدم در قانون حمایت خانواده سال 1391 که آخرین اصلاح حقوق خانواده است، در ماده 31 آورده که خانم، یعنی یک قدم اومده جلو قانون گذار ما، گفته خانم اگر شاغل بوده در طول زندگی مشترک هزینه هایی رو انجام داده با اطلاع و اجازه همسر، اینها رو میتونه مطالبه بکنه. یعنی این حقوق غیر از موضوع اجرت المثل، غیر از موضوع نفقه است، غیر از شرط تنصیف دارایی، غیر از مهریه است. من معتقد هستم که این ماده نزاع زندگی شماست و تدبیرش هم در دست شماست. من پیشنهادم به شما اینه که هر زندگی مشترک تنظیماتش به دست اون زن و شوهره. عرض کردم خیلی چیزهاست ممکنه برای شما تحملش آسان باشه، ولی یک مهمان دیگری بیاد اینجا بشینه که این بحث برای من قابل تحمل نیست. یعنی به این فکر نکنید که شما با مشکلی مواجه هستید که حتما اینجا نسخه‌شو ما باید به شما بگیم و بر اساس این نسخه مشکل شما حل میشه. اصولا اساس مشکلات خانوادگی رو با درایت و با پیشامدهای موجود قابل حل. من معتقد هستم این بحثو نمیدونم که مثلا شاید باز شده آقا دیده که پاسخ این ممکنه اختلاف و دامن بزنه، روی آورده به پرخاشگری که از اون محاسبه عبور بکنه. من معتقدم تو بخش مسائل درآمدی شما چالش دارید و خانواده همسرتون هیچ مشکلی ندارد و اینو باید خودتون با درایت و مدیریت خودتون سامان بدید.
آقای دکتر من یه صحبتی دارم. اولا با حرفتون کاملا موافقم، ما نمیتونیم برای یه نفر، برای یک خانواده یک نسخه جامع ببندیم برای همه استفاده بکنیم. همه با هم دیگه متفاوت هستن. همه شرایط مختلفی رو دارن، چه از مبحث ژنتیک، فرهنگ، خانواده، هر چیزی رو بخوایم در نظر بگیریم، روان، ارتباطات، همه چی متفاوته، یه جور بزرگ نشدیم. ولی من اشاره‌ای که داشتم به صورت کلی بود. ما اینجا به قول آقای دکتر نمیتونیم بیایم بگیم راهکار شما و راه حل مسئله شما این هست. شما دو نفر با هم دیگه میتونین پیدا بکنین، ببینین که اون نقطه مشترک کجا هستش. اگر اینطوری پیش بره، یعنی چیزی که من دارم میبینم، تنظیم هیجانی رو باید جفتشون یاد بگیرن، با هم دیگه بشینن صحبت کنن، انجام بدن، پیش متخصص برن. سوای اون، اگه تو این شرایط بمونیم به خستگی روانی میرسین. من تو برنامه‌های قبلی هم گفتم از اون حالت کودک و والد در بیان، افراد برن تو حالت بالغشون، قضاوت نکنن، درک کنن نفر مقابل رو. جریان جنگ و یکی به دو کردنه نیست، جریان پیدا کردن یه راه حل مشترک. قرار نیست تو هر نزاعی، تو هر بحثی من نوعی برنده باشم. قرار هر دو طرف به یه نفعی برسن. ممکنه یه جایی ما مجبور باشیم کوتاهی بکنیم. ولی واقعا ممنون آقای دکتر، من هم استفاده کردم از صحبت‌های شما.
البته من با سرکار خانم احمدی تو این مدت صحبت‌هایی که می‌کردیم، درد دل و سیستم و راه و روش رو، من می‌بینم که در از خانم سازگاریست برای ادامه زندگیش. آدمی نیست که بخواد
بچه ندارن هنوز.
نه خیر، بچه ندارن. درسته خانم، بچه ندارن دیگه. ایشون احساسی عمل نمی کنه، داره منطقی پیش میره و منطقش هم بر اینه که بتونه زندگی رو حفظ کنه. و من خیلی خوشحالم و بهشونم تبریک میگم که یه همچین خانم فهیمی هستن و زندگیشون رو، آیندهشون رو دوست دارن. برای شما شنوندگان عزیز داریم برنامه آشیکونان رو از رادیو فرهنگ، رادیو فریختگان گوش میکنین. ممنونم از کارشناسان محترم که بسیار حرفای ارزشمندی رو ارائه فرمودن. و اما تعدادی از پیامک‌ها آماده است، با هم گوش میکنیم. 30558. ۱۳۲۳۶۲. سلام، تشکر از برنامه مفید شما. واقعا حیفه که این برنامه یک روز در هفته پخش میشه. و تشکر از جبرائیلی پور که خیلی مهربانانه فقط به فکر آشتی دادن آقای کمال عزیز ما از اصفهان. البته شما اظهار لطف دارین، این برنامه گروهیه، بنده این کار رو تنها انجام نمیدم. تا کارشناسان محترم نباشن من هیچ کاری رو به تنهایی نمیتونم انجام بدم، نه انقدر تجربه دارم. ولی خب زندگی خوب رو عاشقشم که همه در بهترین شرایط زندگی کنن. ۹۱۸ ۷۱۲۷. سلام و تقدیم به شما. سنگ خود را مزن بر هر سنگ ناقابلی، صبر کن تا گوهر شناس قابلی پیدا شود. جناب آقای فلاح پارسا از ملایر لطف کردند و ممنونم جناب آقای فلاح از پیامک بسیار بسیار ارزشمندتون. ۹۰۵ ۱۵ ۹۳. مرقوم فرمودن سلام. این خانمای گرامی یا آقایون یا خانما فرق نمی کنه، حالا نوشتن مقصد نوشتن خانمای گرامی، چرا از خانواده داماد دلگیر میشن؟ جلالی از گلستان. آقای جلالی، بس اینجا خانم آقا نیست، بس اینجا بعضی وقتا این است که یه خورده توقع به گونه رسیده که هر کی زورش به دیگری رسید سعی میکنه مورد انتقاد قرار بده. امیدوارم که مغرضانه نباشه. 938-52-17 نوشتن سلام، از کارشناسای محترمتون سپاسگزارم و من جدا شدم، الانم میخوام آشتی کنم. ساناز هستم از تهران. عزیز بزرگوار، شما هر وقت دوست دارین با ما تماس بگیرین، ما هم تمام تلاشمون رو خواهیم کرد این اتفاق خیر بیفته و شما رو دعوت کنیم و در برنامه حضور داشته باشیم. ۳۵۵۸ شماره سامان پیامکی ما بود که با هم تعدادی از بسیار بسیار پیامکاش زیاد شما عزیزان رو بنا به رضایت وقتیمون من خوندم. امیدوارم که همیشه موفق و شاد و سرفراز و سربلند باشین. ما در خدمت سرکار خانم احمدی مهمان محترمه برنامه هستیم با همراهی دو کارشناس بسیار محترممون، جناب آقای دکتر ارجنگی و سرکار خانم دکتر علی خواب. خانم احمدی، دوست دارم اون چی که فکر میکنین اشاره کنیم برای شنونده های ما، اونایی که الان در یک مسیری قرار گرفتن و اونها هم دو دلن مثل شما الان که دو دلین، و من صحبت میکردم چه الان چه در دفعات گذشته دنبال این بودیم که به هر حال با دو دلی نمیشه زندگی رو ادامه داد.
بله.
به یک دل برسین، دلی که در خودتون بقبولونین، قرار است در یک خانه با مهر و محبت، این مهر و محبت رو شما به عنوان یک خانم محترم میتونین در خونه بذرش رو بکارین. آیا اگر الان شما بخواین در همین زمینه صحبت داشته باشین چی خواهید گفت؟
من میگم که ای کاش که حالا هم برای خودم هم برای شنونده های عزیز شما، کاش که یکم انتقاد پذیر باشیم و واقعا گوش بدیم ببینیم که صحبت چیه، نخواهیم سری حمله کنیم یا سری جوابی رو بدیم که بگیم به قول خانم دکتر برنده شدم. واقعا گوش بدیم و هم خانواده ها، هم همسر، هم چه خانم چه آقا بشینن واقعا فکر بکنن، ببینن که این کاری که داره میکنه جنبه مثبتش چیه، جنبه منفیش چیه. آیا مثلا اگر که حالا یه کاری رو میخواد انجام بده یا یه حرفی رو میخواد بزن که میخواد مثلا ثابت کنه که من حرف اولو میزنم یا من اینجا قانون میذارم، چقدر براش نفت داره یا نتیجهش چی میتونه باشه؟ آیا واقعا ارزش داره که خودشو ناراحت کنه، طرف مقابلش رو ناراحت کنه، یه هفته زندگیش از هم بپاشه، نظمش به هم بخوره فقط به خاطر یه حرفی که بخواد به کرسی بشونه؟ خیلی به نظر من واقعا فکر کنیم. و یکی هم که خانواده ها، کاش یه ذره ظرفیت انتقادمونشون رو میبردن بالاتر، میشد باهاشون حرف زد. واقعا به نظر من شاید 70-80% مشکلات زوجین حل میشد.
حالا آیا همسر محترمتون شده بهتون بگه که همینه نمیخوای برو؟
بله خیلی،
یعنی خیلی،
یعنی اکثر بحثا و دعواها اصلا به همین خط میشه، میگه همینه که هست، میخوای بخوای نمیخوای خودت هر کاری میخوای بکنی بکن.
هر کاری یعنی چی؟
یعنی اگر میخوای جدا بشی برو جدا شو، مهریت رو ببخش. یعنی صحبتی قشنگ به من خیلی واضح بارها گفته، برو مهریت رو ببخش بعد من بیام امضا کنم جدا بشی.
آقای دکتر بفرمایید. یه خورده قضیه قضایی شد، حقوقی شد.
ببین اینا طبیعیه، وقتی زن و شوهری مشاجره میکنن دیگه طبیعیه که این دیالوگ مشاجره همینه دیگه. ولی خانم احمدی، من به جد به شما عرض میکنم، ببینید یه جاهایی هست که آدم اختلافش به نقطه‌ای میرسه، با خانوادش میشینه صحبت میکنه، میگه آه این زندگی به درد ما نمیخوره، هنوز چون بچه‌ام نیومده قید این زندگی رو بزن. یه جاهایی هستم که حضور بچه جلای زندگیه، اصلا فضای زندگی عوض میشه. من معتقد هستم اگر از لحاظ بچه دار شدن مشکلی وجود نداره، آمدن بچه برکتیه برای زندگیتون و قوام و دوامش. اینها هم حالا نمیدونم تو اون مشاجرات که تو این چند سال بالا و پایین شده، یه جایی هست که شما ممکن اینجا حرف دلتو نزنی، اما تو دلت باشه دیگه آه خوب بچه دار نشدم، ولا از لحاظ سنی دیگه سن شما دیگه تو اون ماکسیموم مواردیه که میگن که دیگه از این به بعد ممکنه برای خود شما حاملگی خطر آفرین باشه. این تصمیم اساسیه. ما این که میگیم تصمیم کبرا، از اون تصمیمات کبراست که شما باید جدی تو این قضیه ورود بکنید و حال و هوا عوض میشه. چون وقتی این مشاجرات به خانواده رسوخ پیدا میکنه، خب اونا که با شما نیستن، ممکنه اون چون با برادر با خواهر با مادر صمیمیه، اشاره هم کردید که یک چلا چل کلا از اینجاست، اونور سفت و محکمه، اینور دیگه یه ذره به هم ریخته. جمع کردنشو با این پیشنهادی که به شما عرض کردم باید یه مقداری خواستید قابل ترمیم هست، ولی یه جاهایی هست که دیگه شاید در نهایت شما به اون نقطه رسیدید که نه، از این زندگی سودی برای من حاصل نیست. اینو باید خودتون به اون نقطه برسید.
آقای دکتر، ما با توجه به این که به انتهای برنامه چند دقیقه فرصت داریم، مطلب نهایتونو اگر انتهاش هست خدافزی هم بفرمین که ما،
من مطلب خاصی ندارم برای خانم احمدی و تمام خانواده های ایرانی که به خدا همه این حرفا تو همه خانواده ها هست
کم و زیاد،
چه به قول معروف زندگی یک ساله دو ساله تا سی ساله، یعنی تا بوده همین بوده، تو همه خانواده ها این مسائل هست، ولی مرغ همسایه گاز نیست، همه این مشکلاتو داره.
البته های دکتر، چیزی که من اینجا بارا عرض کردم، گفتم از این دو دلی در بیا، یا بمون یعنی بساز بدون، اگر قرار بشه بیخورده با تردید بودن بخوای زندگی تو ادامه بدی، عذاب میکشی، هر لحظه تصمیم میگیری نه به درد نمیخوره، چون میگفتن یا ما خیلی خوب خوبیم یا خیلی بد بد میشیم.
به زنگاهای زندگی آدمای موفق تو همه عرصه ها، تو اون به زنگاه ها تصمیم های اساسی رو محکم گرفتن و پاشم ایستادن.
بله.
شما وقتی زندگی مشترک رو تشکیل دادید، آیه قرآن هم همینه، میگه که تناسه و تناکل، هدف از زندگی مشترک ادامه نسله. شما وقتی ازدواج کردید، بزرگترین آرزوی ازدواج بچه دار شدنه، تو این موضوع باید یه تصمیم جدی بگیرید.
خانم احمدی شنیدین با هم؟
بله.
اینو خواهشم اینه جدی بگیرین. خانم دکتر علی، خب ما با توجه به اینکه زمان نداریم،
بله متوجه هستم،
آره دوستان اشاره میکنه. آره.
یه خواسته ای دارم از همه، از شنوندگان. ببینید، قبول دارم ما رنج میکشیم، توی یک چرخه های باطلی میافتیم، ولی یادمون نره بعضی وقتا میتونیم از اون نقطه ضعف به عنوان نقطه قوت استفاده کنیم، یعنی بیاین اون رو به بهترین نحو تغییر شکل بدین، والایش ایجاد بکنین و ازش استفاده بهتری ببرین. مثلا الان میگین نقطه ضعف همسر من این هستش که همش دنبال اینه توی خانواده مورد تایید قرار بگیره، توجه بشه. خب این نیازشه، این نیازشه، چی کار میخوای بکنی؟ بیا خودت بهش بده، به اصطلاح هندونه بده زیر بغلش، با تعریفش کن، ستایشش کن، چرا که میخواد اون توجه رو بگیره، میخواد اون احساس ارزشمندی رو پیدا کنه. من فقط به تو تکیه میکنم، من میدونم تو مرد واقعی من هستی، من میدونم تو از پس هر چیزی برمیاد. این یواش یواش اون اعتماد به نفسی که خورده شده اومده پایین، اون وابستگی که نیاز به تعریف و توجه داره، نیاز به احساس تعلق رو داره، یواش یواش از سمت همسر
جذب میکنن. صبوری هم داشته باش، ممکنه زمان ببره. بله. انتظار نداشته باش من یه بار گفتم این جواب نداد ولش کن، نه زمان میبره، زمانش هم به هر حال ممکنه چند ماه حتی یک سال طول بکشه، ولی دونه‌ای که کاشی یواش یواش جوونه میده، میبینی این دیگه نیاز پیدا میکنه همش با تو باشه، بهت توجه بکنه که این سخنان ارزشمند رو از دهان تو بشنوه. وقتی چنین چیزی رو داشته باشه مسلما بیشتر وابسته میشه به زندگی، منتظر تایید از جای تو، از زبان تو، یواش یواش از سمت مادر، خواهر و افراد دیگه که هی تایید میکنن جدا میشه، میاد سمت شما. و یادتون باشه مردها نیاز دارن مردانگیشون دیده بشه، قدرتشون، جایگاهشون دیده بشه، خورد نشن، تخریب نشن، حتی در گفتمان دو نفره.
خداحافظیتونم بفرمایید.
من از شنوندگان عزیز و حضار و شما عزیزان خداحافظی میکنم، امیدوارم در شب دیگری کنار هم دیگه صحبت‌های خیلی بهتری رو هم مجددا داشته باشیم و یاد بگیریم.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما سرکار خانم احمدی. من قبل از اینکه بخوام بگم خداحافظی کنین، من خواستم تشکر کنم، اظهار لطف کردین با توجه به اینکه میدونم برای مرخصی گرفتن و آمدن چجوری رضایت شدین دو اینا، سپاسگزارم. فقط دوست دارم خداحافظوتین رو بشنوم، ضمن اینکه امیدوارم حرفای بزرگواران من که گفتن در شما اون اثر واقعی رو یه خورده بیشتر بذاره. بفرمایید، برای خداحافظی.
من هم از شما ممنونم، از همه شنوندگانتون، از کارشناسان محترم خیلی خیلی ممنونم و خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، اظهار لطف فرمودید. انشاءالله موفق و معید باشین. ما این برنامه حاصل زحمت آقای سعید غنبری صدا بردار، جناب آقای علی سلیمانی ما عوامل فنی و آقای صمد عالی قدرم با دوستان فنی ما بودن. و در انتها سریع عرض کنم که میگن پنج چیز رو نمیتوان بازگرداند: سنگ پس از پرتاب شدن، حرف پس از گفتن، موقعیت پس از پایان یافتن، زمان پس از گذشتن، دل پس از شکستن. شبتون بخیر، خدا یار و نگهدارتون.
تمام دلا ساده و بیکینی بود، اگه همه عاشقا قلبشون آینه بود، قصه میمون تو دلا. اگه میشد
سیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم آغاز شد. به اصفهان نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران قلب ایران گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به شهری مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باورنکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی.